ساعت 22 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در مجله شبانگاهی پنجشنبه پنجم فروردین ماه 1395 برابر با 24 مارس سال 2016 میلادی. قبل از اینکه به اطلاعتون برسونم در نیم ساعت مجله شبانگاهی چه مطالبی داریم، خبرها رو بشنویم از حسین قویمی. با سلام.
با درود فراوان. وزارت خزانه داری آمریکا روز پنجشنبه دو شرکت ایرانی را به دلیل پشتیبانی از برنامه موشکی بالستیک جمهوری اسلامی در فهرست سیاه خود قرار داد. دو تاجر بریتانیایی نیز برای کمک به شرکت هواپیمایی ماهان که متهم به همکاری و کمک به سپاه پاسداران است تحریم شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، آمریکا شرکت‌های صنایع شهید نیروی و صنایع شهید موحد را تحریم کرده که زیر مجموعه گروه صنعتی شهید همت هستند. این گروه از سوی واشنگتن متهم است که نهاد اصلی مرتبط با برنامه موشکی بالستیک ایران است. وزارت خزانه داری آمریکا همچنین جان جیمز اشفیلد و جان ادوارد میدوز، دو تاجر بریتانیایی را به اتهام کمک به شرکت هواپیمایی ماهان تحریم کرد. آمریکا شرکت ماهان را متهم به حمل اسلحه و پول برای سپاه پاسداران کرده است. در خبر دیگر، وزارت دادگستری آمریکا روز پنجشنبه علیه 7 ایرانی به اتهام حملات سایبری و هک کردن 100 و چند بانک در سالهای 2011 تا 2013 میلادی اعلام جرم کرد. کیفرخواست وزارت دادگستری آمریکا این هکرها را کامپیوتر هکرهای با تجربه توصیف کرده که به احتمال زیاد برای دولت ایران کار می‌کنند. بر اساس این کیفرخواست، دست کم 46 مؤسسه مالی و شرکت بزرگ آمریکایی در این کمپین دو ساله هک شدند. لورتا لینچ، دادستان کل ایالات متحده، میگوید در جریان این حملات سایبری از سوی 7 ایرانی ده‌ها میلیون دلار خسارت وارد آمده است و همچنین نفوذ هکرها و حملات سایبری آنان به سدی در نزدیکی نیویورک را خطری برای آمریکاییان خواند. روزنامه وال استریت جورنال پیشتر نوشته بود به نظر می رسد این حملات سایبری در واکنش به حمله سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا با بدافزار استاکس‌نکست به سیستم کامپیوتری تأسیسات هسته‌ای ایران انجام شده است. این حمله برای مدتی فعالیت بخشی از این تأسیسات را مختل کرد. گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش در نواری ویدیویی از هوادارانش خواسته است تا پس از انفجارهای اخیر در بروکسل عملیات خود را گسترش داده و حملات مشابه بیشتری انجام دهند. خبرگزاری رویترز گزارش داده که این ویدیوی گروه داعش روز پنجشنبه در سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی منصوب به این گروه منتشر شده است. در این ویدیو گفته شده است هر مسلمانی که به خوبی از تاریخ اسلام اطلاع داشته باشد می داند که جنگ مقدس علیه کفار بخشی جدایی ناپذیر از اسلام است. بروکسل پایتخت بلژیک در هفته جاری شاهد وقوع بزرگترین عملیات تروریستی تاریخ خود بود. انفجارهایی در فرودگاه و یک ایستگاه متروی این شهر به کشته شدن بیش از 30 نفر و جراحت حدود 200 نفر منجر شد. 3 مرد مسلمان که 2 نفر از آنها برادر بودند به عنوان عوامل این حملات معرفی شدند. در خبر دیگر، دادگاه بین المللی کیفری لاهه روز پنجشنبه رادوان کارادیچ، رهبر سابق سرپای بوسنی را به جرم نسل کشی به 40 سال زندان محکوم کرد. جرایم رادوان کارادیچ شامل 9 مورد دیگر است، از جمله هدایت بسیاری از اقدامات قساوت‌آمیز در سالهای 1992 تا 1995 میلادی که در حدود 10,000 کشته بر جای گذاشت. رادوان کارادیچ که 70 سال دارد در شدترین مقام سیاسی است که تاکنون در دادگاه بین‌المللی کیفری در مورد یوگسلاوی سابق محکوم شده است. او همچنین در ماجرای قتل عام سربنیستا به جرم نسل‌کشی 8,000 مرد و پسر مسلمان مجرم شناخته شده است. رادوان کارادیچ پس از 11 سال که خود را مخفی کرده بود در سال 2008 میلادی تقریباً 8 سال پیش دستگیر شد. و در خبر دیگر، ارتش عراق روز پنجشنبه اعلام کرد که نیروهای نظامی این کشور همراه با متحدان شبه نظامیش عملیات بازپسگیری شهر موصل، پایگاه اصلی گروه حکومت اسلامی را آغاز کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، فرماندهی عملیات مشترک عراق در بیانیه‌ای گفته است 4 روستا در حد فاصله شهر قیاره که همچنان در دست داعش است و مخمور، نقطه‌ای که نیروهای عراقی با حمایت آمریکا ظرف چند هفته گذشته در آنجا تجمع کردند، آزاد شدند. ارتش عراق نگفته است که این مرحله از عملیات چه زمانی طول خواهد کشید و نیروهای نظامی این کشور در چه مدتی شهر موصل را بازپس می‌گیرند. آقای فاطمی،
متشکرم. خبرها را از حسین قوی میشنیدید. نگاهی میاندازیم به دستور کار مجله شبانگاهی. به گفته مقامات اروپایی، یکی از 2 سوءقصد کننده انتحاری در فرودگاه بروکسل بمب‌ساز حملاتی بوده است که در ماه نوامبر گذشته در پاریس رخ داد. جزئیات بیشتر در این مجله. دولت آمریکا یک مشاور هیئت نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد رو به نقض قوانین آمریکا و معامله غیرقانونی با ایران محکوم کرده است. گزارشی در این باره می‌شنوید از واشنگتن. نگاهی به رویدادهای سیاسی داخلی ایران در سال گذشته خورشیدی و پیام‌های نوروزی شخصیت‌های ایرانی، با ما بمانید. به گفته مقامات اروپایی، یکی از 2 بمبگذار انتحاری فرودگاه بروکسل بمبساز حملات نوامبر گذشته در پاریس بوده است و این احتمال را به دست داده که حملات بروکسل را هم همان سلول و گروه حکومت اسلامی داعش صورت داده. در همین حال، وکیل صلاح عبدالسلام، فرد مظنون به تدارک حملات پاریس که در بلژیک دستگیر شد، گفته است که موکلش که قبلا مخالف استردادش به فرانسه بود، اکنون خواستار شده است که هرچه زودتر به فرانسه تحویل داده شود. جزئیات بیشتر رو در گزارش از بکتاش خمسه‌پور بشنوید.
سوین ماری روز پنجشنبه گفت که عبدالسلام خواهان ترک هرچه زودتر بلژیک برای فرانسه است تا بتواند به گفته وکیل او خودش را در فرانسه توضیح دهد. وکیل عبدالسلام گفت موکلش اطلاع قبلی از بمبگذاری‌های انتحاری بروکسل نداشته است که 4 روز پس از دستگیریش در پایتخت بلژیک به وقوع پیوست. در این میان، مقامات اروپایی به خبرگزاری‌ها گفتند که پس از نمونه برداری از بازمانده‌های یافته در محل انفجار، دی ان ای نجم الاشراوی را به عنوان یکی از بمبگذاران فرودگاه تایید کردند. مقامات گفتند از روزهای گذشته در پی الاشراوی و نسبت به همدستی او با مظنون عمده حملات پاریس، صلاح عبدالسلام که نزدیک 1 هفته پیش دستگیر شد، زنین بودند. الاشراوی 24 ساله، یک بلژیکی متولد مراکش، باور می رود جلیقه‌های انتحاری استفاده شده در حملات پاریس را ساخته که 130 تن را کشت. بنابر گزارش ها، دی ان ای او بر تمام جلیقه ها و نیز در یک آپارتمان بروکسل کشف شده است که در آن ساخته شدند. الاشراوی همچنین باور می رود سابقه عضوگیری برای گروه حکومت اسلامی داعش داشته است. در همین حال، مقامات 2 بمبگذار انتحاری دیگر را که فرودگاه و متروی بروکسل را مورد حمله قرار دادند به اسامی ابراهیم و خالد البکراوی، 2 برادر معرفی کردند. دادستان فدرال بلژیک فردریک ون لیو در مورد بمبگذاری در متروی بروکسل اظهار داشته است:
کی کنسرن لاتانتا دان لا استاسیون ترنیز ایل ریسک دو ترمینه ا کوتی دو لوی دان اون سلول.
در ارتباط با حمله در مترو، انفجار در واگن دوم قطار در حال توقف در ایستگاه رخ داد. هویت بمبگذار انتحاری از طریق اثر انگشتش مشخص شد. او خالد البکراوی است، برادر ابراهیم، متولد بروکسل در 12 ژانویه سال 1989 با ملیت بلژیکی. این 2 تروریست کشته شده سابقه جنایی سنگینی داشتند که مرتبط با تروریسم نبود.
Les 2 تروریست décédés avaient de lourds antécédents judiciaires non liés au terrorisme.
پلیس میگوید در ارتباط با حمله انتحاری در مترو، در پی فرد مظنون دیگری هم هست. دادستان فدرال بلژیک چهارشنبه همچنین گفت که بمبگذار فرودگاه ابراهیم البکراوی پیش از حملات وصیت‌نامه‌ای بر 1 کامپیوتر به جا گذارده است.
در زباله‌دانی ماموران تحقیق کامپیوتری پیدا کردند، حاوی وصیت‌نامه ابراهیم البکراوی که در آن اظهار می‌دارد در عجله است، نمی‌داند دیگر چه کار کند، همه جا در تعقیبش هستند، دیگر ایمن نیست و اینکه اگر ادامه دهد ممکن است در سلولی کنار او قرار گیرد.
به گفته ماموران تحقیق، یکی از بمبگذاران که شناسایی یا توقیف نشده باور می رود پس از قرار دادن چمدان حاوی مواد منفجرش در فرودگاه محل را ترک کرده است. فردریک وان لیو، دادستان فدرال بلژیک، گفت چمدان او که سنگین ترین بار مواد منفجره را داشت پس از ورود تیم‌های خنثی کننده بمب منفجر شد و آسیبی به بار نیاورد. به اظهار داشت راننده تاکسی که سه فرد مظنون را به فرودگاه آورد مقامات را به آپارتمانی در ناحیه‌ای از بروکسل هدایت کرد که پلیس در آنجا وسایل بمب‌سازی از جمله 15 کیلوگرم مواد منفجره و چمدانی مملو از میخ و مهره کشف کرد. رئیس جمهوری ترکیه رجب طیب اردوغان روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری اظهار داشت که یکی از مهاجمان پیشتر در ترکیه دستگیر و اخراج شده بود، ضمن اینکه ترکیه در خصوص او هشدار داده بود.
بروکسل‌ده saldırganlardan biri daha önce Haziran 2015'te
یکی از مهاجمان بروکسل در ژوئن 2015 در غازیان تپه بازداشت شد. به سفارت بلژیک اخراجش را در 14 ژوئیه 2015 اطلاع دادیم. به رغم هشدارهای ما که این فرد یک جنگجوی تروریست خارجی است، مسئولان بلژیک نتوانستند ارتباطی با تروریسم پیدا کنند. اخراجش کردیم به هلند به تقاضای خودش و در این باره اطلاع دادیم.
کندی استی üzerine Hollanda'ya da iade etmişiz ve nota ile oraya da bildirilmiştir.
به گزارش خبرگزاری ها، یک مقام دفتر ریاست جمهوری ترکیه این مهاجم را ابراهیم البکراوی معرفی کرده است. به گفته مقامات حملات بروکسل دست کم 31 کشته و 270 زخمی بر جای گذاشته، اما آمار کشته شدگان ممکن است بیشتر شود. بنابر گزارش ها گروه حکومت اسلامی داعش مسئولیت حمله بروکسل را بر عهده گرفته است.
از تاریخ 8 فروردین ماه پخش سرای رادیو فردا روی امواج کوتاه تغییر می کند.
از ساعت 7 بامداد تا ساعت 23 موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 11 تا ساعت 20 موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز و موج کوتاه ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می کند.
موج کوتاه ردیف 41 متر نیز برابر با 7435 کیلوهرتز از ساعت 11 تا ساعت 18:30 در اختیار شماست.
موج کوتاه ردیف 25 متر از ساعت 16:30 تا ساعت 22:30 صدای رادیو فردا را به گوش شما میرساند و موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا را پخش میکند.
فراموش نکنید از طریق وبسایت رادیو فردا و همچنین ماهواره‌های یاسات، آسیاسات و هاتبرد نیز می توانید به راحتی برنامه‌های رادیو فردا را بشنوید.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
مجله شبانگاهی رادیو فردا رو با گزارش دیگر پی میگیریم. دولت آمریکا یک مشاور هیئت نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد رو به نقض قوانین در ارتباط با جمهوری اسلامی متهم کرده است. گزارش اختصاصی خبرگزاری رویترز در این باره میگوید که این شخص با نام احمد شیخزاده در دادگاه فدرال آمریکا حاضر شده و تفهیم اتهام شده است. بیشتر بشنویم در این باره از نادر صدیقی، همکارمان در واشنگتن.
روز چهارشنبه دادگاه فدرال آمریکا در نیویورک شخصی به نام احمد شیخزاده را به نقض قوانین این کشور در ارتباط با جمهوری اسلامی ایران متهم کرد. خبرگزاری رویترز در گزارشی میگوید که بر اساس کیفرخواست دادستان، آقای شیخزاده مشاور هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد با 7 مورد اتهام روبرو شده که پولشویی یکی از آنهاست. تبانی برای دور زدن و گریز از تحریم‌ها علیه دولت ایران و کمک برای ارائه اوراق مالیاتی نادرست از دیگر اتهام‌های وارده به احمد شیخزاده اعلام شده است. خانم پاملا چن قاضی دادگاه بخش منهتن برای این مشاور هیئت نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد وثیقه ای معادل 3 میلیون دلار تعیین کرده است. احمد شیخ زاده 60 ساله 3 هفته پیش توسط ماموران ضابط دادگستری آمریکا بازداشت شد و خود را از اتهام‌های وارده مبرا دانسته و اعلام بیگناهی کرده است. پس از نخستین جلسه دادگاه، وکیل مدافع آقای شیخ زاده به خبرگزاری‌ها گفته است که موکل او از 18 سالگی و به عبارتی از 42 سال پیش در آمریکا زندگی می‌کند. کیفرخواست دادستانی می‌گوید که احمد شیخ زاده به طور مرتب از طریق یکی از کارکنان هیئت نمایندگی ایران در سازمان ملل پول نقد می‌گرفته و به یک حساب جاری در سیتی بانک واریز می‌کرده است. در کیفرخواست اضافه شده که احمد شیخ زاده همین حساب بانکی را برای داد و ستدهای مربوط به 2 نفر دیگر که در تبالی با او همراه بودند جهت سرمایه گذاری در ایران مورد استفاده قرار داده و به درخواست این 2 نفر به اشخاصی در ایران پول ارسال می کرده بی آنکه مجوزی از وزارت خزانه داری آمریکا داشته باشد. خبرگزاری رویترز اضافه می کند که خانم تالی فرهادیان معاون دادستان فدرال آمریکا به دادگاه گفته است که آقای شیخ زاده با جمهوری اسلامی که دولتی ناسازگار محسوب می شود همکاری می کرده و دفتر هیئت نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد برای فرار احتمالی او محل امنی به شمار می آید. علاوه بر این احمد شیخ زاده در ایران بستگان نزدیکی دارد که از دارایی هنگفتی برخوردارند. در جلسه روز چهارشنبه قاضی دادگاه متهم را از رفتن به مقر هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل منع کرد و تماس او با کارکنان این هیئت را هم محدود ساخت. خبرگزاری رویترز در پایان گزارش خود به نقل از خانم فرهادیان معاون دادستان اشاره کرده که وثیقه 3 میلیون دلاری دادگاه با سپردن ملکی متعلق به برادر آقای شیخ زاده که از کارمندان دانشگاه نیویورک بود تامین شده و 800 هزار دلار دارایی شخصی خود آقای شیخ زاده هم مسدود شده است.
گزارش نادر صدیقی را شنیدید از واشنگتن و حالا یک پیام نوروزی از مهرنگیز کار، حقوقدان و فعال حقوق بشر.
مهرنگیز کار هستم، حقوقدان و نویسنده حقوق بشری. سال 1395 رو به هموطنان عزیزم در سراسر جهان تبریک میگویم و امیدوارم در سال نو ایرانیان سهم بیشتری از رفاه و شادمانی و عدالت داشته باشند و بتوانند عواملی که سد راهشان شده و آنها را سزاوار رفاه و شادمانی و عدالت نمیشناسند از پیش پا بردارند. نوروزتان مبارک.
پیام نوروزی مهرنگیز کار، حقوقدان و فعال حقوق بشر رو شنیدید و حالا چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا بشنویم.
خانم‌ها و آقایونی که در خارج از ایران برای ما نسخه می‌پیچند، لطفاً تشریف بیارین داخل ایران و نظر بدین. اگر این نظامو دوست دارین چرا فرار کردین و رفتین خارج؟ لطفاً راه و چاه برای مردم دربند ایران نشون ندین. تشریف بیارین داخل و مبارزه کنیم. ما پشتتونیم.
میخواستم بگم این ملت ما ملتی گرسنه و شدیداً فقیر است. پس چرا این همه پولی که از درآمد نفتی و درآمدهای پالایشگاهی به دست میاد میره به کشورهای عربی، در صورتی که میبینی تو عربستان چه به سر ایرانیا دادن؟ واقعا بحثش اینه؟ تو را به خدا فکر ما فقیران باشیم. با تشکر از رادیو فردا.
آقای خامنه‌ای، پیام آقای اوباما رو شنیدی؟ فرهنگ ماست که تا اونجا میره. موشک فایده نداره، فرهنگ همون گفتگوی تمدن‌ها که آقای خاتمی گفت. ببین موشک فایده نداره دیگه، خود سرمایه ما رو هدر نده، ما فرهنگمون بالاترین فرهنگ، فرهنگ ایرانیان است.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
با نگاهی به مسائل سیاست داخلی ایران در سالی که گذشت، همراه با بهروز کارونی، مجله شبانگاهی رادیو فردا را به پایان میبریم. از همراهی شما سپاسگزاریم و براتون اوقاتی خوش آرزو مندیم.
ایران در سال 1394 سال پر التهابی را از نظر سیاسی سپری کرد. مهمترین تحولات در سال گذشته انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی در روز هفتم اسفند ماه بود که حتی چند ماه مانده به برگزاریشان توجه رسانه‌ها و چهره‌های سیاسی و حتی نظامی ایران را به خود جلب کرده بود و آنها در این مورد به اظهار نظر و ابراز عقیده پرداختند. انتخابات هفتم اسفند ماه در شرایطی برگزار شد که تعداد بسیار زیادی از اصلاح طلبان و نیز هواداران دولت حسن روحانی نتوانستند از صافی شورای نگهبان عبور کنند و رد صلاحیت شدند. اعتراض ها نیز کارساز نبود. حتی اعتراض حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران و اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام. در مقابل آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، حمایت خود را از شورای نگهبان ابراز داشت. با این همه نتایج انتخابات برای اصلاح طلبان و نیز هواداران حسن روحانی تا اندازه‌ای خوشایند بود، به ویژه در تهران. هرچند که در برخی از حوزه‌ها باید در انتظار برگزاری دور دوم انتخابات و نتایج آن نشست تا مشاهده کرد که کدام جناح وزن بیشتری در قوه مقننه دارد. مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در پاریس، در مورد انتخابات هفتم اسفند ماه می‌گوید:
با وجود رد صلاحیت‌های گسترده‌ای که متوجه اردوگاه اصلاح طلبان یا حامیان دولت شد و میشه از اون به یک قتل عام سیاسی یاد کرد، اما اصلاح طلبان و حامیان دولت موفق شدن با تنظیم یک فهرست حداقلی که حتی شامل برخی از محافظه‌کاران میانه رو یا چهرهای عملگرای اردوگاه اصولگرایی بود که شاخص اونها شاید نامزدی آقای علی لاریجانی از قم و قرار گرفتنش در فهرست اصلاح طلبان بود، یا همچنین قرار گرفتن اسم حتی آقای کاظم جلالی، بازی راست آقای لاریجانی در تهران، در فهرست حامیان دولت. به این ترتیب موفق شدن با وجود همه محدودیت‌ها به خصوص در حوزه تبلیغات و به ویژه با توجه به فشارهایی که روی احزاب اصلی حامی اصلاحات مثل جبهه مشارکت سازمان مجاهدین انقلاب وجود داشت، با همه اینها و با محدودیتی که متوجه آقای خاتمی بود برای سانسور در مطبوعات و حصر خانگی رهبران جنبش سبز، اما پیروز بشن و کامیاب بشن در محدوده بضاعتهایی که داشتن به ویژه در تهران. و این به نظر میرسه یک اتفاق سیاسی مهمی در سال 94 هستش، به خصوص که ترکیب مجلس میتونه کمک کنه به دولت روحانی اگر موفق بشه برای یک دوره دیگه در قوه مجریه خودش رو تداوم ببخشه.
حنیف مزروعی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی اصلاح طلب ساکن بلژیک، از زاویه دیگری به نتایج انتخابات نگاه می‌کند.
تو انتخابات مجلس شورای اسلامی شاید بشه گفت مهمترین تأثیری که این انتخابات تو فضای سیاسی آینده داره اینه که حداقل با ما مجلسی روبرو خواهیم بود که تندروی کمتری رو در مقابل حالا دولت یا در مقابل خواسته‌های عمومی مردم از خودش بروز خواهد داد. نمونه بارزش همین مسئله برجام بود که اگه حالا یه اتفاقی مشابه این بیفته، ما مجلسی نخواهیم داشت که علیه برجام شروع کنه به موضع‌گیری‌های خیلی تند و تیز و رادیکال. برداشت من این هستش که ما از مجلس آینده نباید توقع خیلی بالایی داشته باشیم که تغییرات خیلی بنیادی میاد تا از سطح قوانین و یا کارهایی که مجلس جزء حیطه اختیاراتش هست انجام بده. در مورد مجلس خبرگان رهبری هم شاید بشه گفتش که باید با توقعات خیلی پایین به این انتخابات نگاه کرد. مهمترین اتفاقی که فقط در این مجلس افتاد این بودش که ریاست خبرگان دوره قبل نتونست وارد مجلس خبرگان بشه و همچنین یکی از لیدرهای اصلی جریان تندرو در کشور که آیت الله مصباح یزدی هم هست از حوزه تهران وارد مجلس نشد، اما در مجموع چارچوب و شاکله مجلس خبرگان تغییر آنچنانی نسبت به دوره گذشته نداشته و حالا نمیشه توقع خاصی هم داشت که این مجلس بیاد وظایف قانونی خودش رو که در قانون اساسی به اونها اعلام شده و باید انجام بدن رو مجددا از سر بگیر، مانند نظارت بر رهبری، نظارت بر دستگاه‌های زیر نظر رهبری. اما تغییرات کوچیک مانند این که حالا حتما رئیس مجلس خبرگان در جدید عوض خواهد شد و حالا یکی از گزینه‌های احتمالی که ممکنه این انتخابات در انتخابات داخلی پیروز بشه آقای هاشمی رفسنجانی هست به وقوع خواهد پیوست. اما در مجموع فقط میشه گفتش که این انتخابات تنها شاید پیام که خواهد داشت در آینده این است که تندروی کمتری در هر دو مجلس نسبت به خواسته های عمومی ملت که حالا به نوعی در انواع اقسام بیان میکنند رو خواهد داشت.
در این میان نکته‌ای که در مورد مجلس جدید خبرگان مطرح شد آن بود که رهبر جمهوری اسلامی در سال 94 بر نقش آن در تعیین جانشین خود تأکید کرد. یکی دیگر از تحولات مهم سیاسی در ایران مطرح شدن بحث نفوذ دشمن در مراکز تصمیم گیری نظام جمهوری اسلامی از سوی آیت الله علی خامنه‌ای بود. رهبر جمهوری اسلامی این اصطلاح را پس از توافق اتمی ایران و گروه 5+1 در تیر ماه سال 94 بیان کرد و در چند سخنرانی خود نیز آن را چند بار تکرار کرد. هواداران او از جمله در میان اصولگرایان تندرو و نیز مقام‌های نظامی ایران از جمله فرماندهان سپاه پاسداران بر روی آن مانور دادند. در این میان به دنبال سخنان آیت الله خامنه‌ای شماری از روزنامه‌نگاران از سوی سپاه پاسداران بازداشت شدند. مرتضی صادقی فعال سیاسی مقیم هلند به این پرسش که هدف آیت الله خامنه‌ای از مطرح کردن موضوع نفوذ دشمن در مراکز تصمیم گیری چه بود اشاره می کند که شیوه سیاستمداری رهبر جمهوری اسلامی به گفته او شیوه امنیتی است.
اگر شما به سایت ایشون مراجعه بکنید و جستجو بکنید کلمات رو میبینید 2181 بار کلمه نفوذ دشمن به کار رفته است. به باور من پس از برجام طبیعتا ایران یک سری ارتباطات بایستی با جهان خارج میگرفت و میگیره چون تحریم ها تموم شده. ایشون برای این که بتونه همون گونه مانند گذشته اداره امور رو با یک نگاه امنیتی روش اشراف داشته باشه و تسلط داشته باشه این بحث رو مطرح کرد.
آقای صادقی در مورد نتایج ناشی از بحث این اصطلاح جدید از سوی رهبر جمهوری اسلامی عقیده دارد؟
عواقب این کار میشه برای این که از جمله مثلا میخواییم قرارداد یک شرکتی رو با یک پیمانکار بین المللی به هم بزنیم چون جلوی پیشرفت یا جلوی کار سپاه پاسداران رو گرفته، میشه به بهانه این که نفوذ وجود داره، دشمن در اون نفوذ کرده، اون کار رو جلوش رو گرفت. وزیری میخواد یک معاهده فرهنگی، یک اقدام توریستی انجام بده، به بهانه نفوذ میشه جلوش رو گرفت. به این خاطر عواقب این کار میشه دست و پا بستن نیروی اجرایی رو ازش متصور بود که این نیروی اجرایی رو بخوان به دلیلی جلوش رو ببندن و تحت نفوذ خودشون قرار بدن. میتونه این عواقب رو داشته باشه که عواقب بسیار ناگوار و نگران کننده ای هست.
دیگر رویدادی که میتوان گفت در سال گذشته خورشیدی در فضای سیاسی ایران وجود داشت برخوردهایی بود که اصولگرایان تندرو در مجلس و قوه قضاییه و حتی در خارج از این دو قوه با دولت حسن روحانی داشتند. این برخوردها تا به آن اندازه بود که اعتراض و انتقاد حسن روحانی و نیز اعضای دولت او را به دنبال داشت. علی کشتکر تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس:
از روزی که دولت روحانی اومده نیروهای اصولگرا، البته بخش تندروی اصولگرایان، چوب لای چرخ دولت میزدن. نگاهشون هم به مسئله ایدئولوژیکه، یعنی مسئله منافع ملی ایران نیست، مسئله این که دولت حق داره و رأی مردم هم پشتشه نیست. مسئله اینه که اینا یه نگاه ایدئولوژیک دارن و اون اینه که انقلاب بایستی تا پیروزیش در تمام کشورهای اسلامی پیروز بشه و ایران هم سکوی پرش پیش برده انقلابه. این نگاه اوناست، در حالی که نگاه دولت روحانی نگاه دولت ملت به ایران هست و میگن ما باید به قوانین بین المللی گردن بذاریم، رابطمون هم با دنیا بهتر بکنیم. اونا این دید رو قبول ندارن، رأی مردم هم که به همین دید هست قبول ندارن به این نگرش. بنابراین هر کاری دولت روحانی بکنه اونا بهش مخالفت خواهند کرد. در سال گذشته به همین دلیل مخالفت کردن، در سال آینده هم ادامه خواهند داد.
اما از دیگر تحولات و اخبار مربوط به ایران در سال 1394 خورشیدی میتوان به تشدید برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالان مدنی و صنفی از سوی دستگاه‌های امنیتی دولتی و نیز سپاه پاسداران، ادامه درخواست‌ها برای پایان دادن به حصر خانگی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا فرهنورد و نیز مباحث مربوط به فساد مالی در ایران اشاره کرد.
صدای رادیو فرداست.